بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت دوستان، دانشجویان و اساتید محترم. خیلی خوشبختم از اینکه در ونزوئلا هستم، در کنار برادران و خواهرانمون در آمریکای لاتین و در دانشگاه بولیواری، دانشگاهی که به نام قهرمانان ملی ضد استعماری شما تشکیل شده و در حمایت از طبقات عادی جامعه و شکستن انحصار سرمایه‌داری در عرصه علم و دانشگاه. امیدواریم این سیاست‌ها بتونه در آمریکای لاتین فاصله‌های طبقاتی رو در عرصه علم و اقتصاد هر چه کمتر کنه و به عدالت و برابری نزدیکتر بشه. آمریکای لاتین، همه ملت‌های آمریکای لاتین و مرکزی قربانیان ستمی هستند که به روش سرمایه‌داری و توسط استعمارگران غربی و گاه با پوشش مذهب و کلیسا صورت گرفت. مردم مسلمان در خاورمیانه و کشورهای اسلامی هم قربانیان همین امپریالیست ها هستند. توسط همین ها بارها و بیش از دو قرنه که غارت میشن، کشتار و شکنجه میشن. بنابراین درد ما و شما درد مشترکه و باید به زبان مشترک و راه حل های مشترک هم بیندشیم و امیدواریم به زودی حزب مظلومان جهان، حزب ستم دیدگان، حزب مستضعفان عالم تشکیل بشه و در حال تشکیل، با نزدیکی مردم و ملت ها با هم و با شعار معنویت، عدالت و عقلانیت بتونیم با کمک هم دیگه وضعیت بشریت رو تغییر بدیم. در برابر یه سوالی که آیا ایمان به خداوند و جلالش یا ایمان به انسان و حقوقش، کدام یک از این دو، و آیا می شود در آن واحد به هر دوی اینها اندیشید یا نه، سه پاسخ مهم داده شده که من در این فرصت به اون سه پاسخ اشاره می کنم و بعد دوست دارم نظرات دوستان رو بشنوم و سوالات و گفتگو بکنم. شاید تاریخ کلیسای کاتولیک روم و پاپ ها در دوران قرون وسطا تا امروز و روش برخورد کلیسا با نابرابری و ظلم و فاصله های طبقاتی در جوامع جهانی و از جمله در آمریکای لاتین خیلی نقش داشت در این که بشریت احساس کنه بین ایمان و معنویت یا عدالت و برابری، بین حق خداوند و حقوق بشر باید حتما یکیشو انتخاب کرد و اینا با هم قابل جمع نیستند. بنابراین ملت‌های ستم دیده مجبور شدند بین مسیح و مارکس یکی رو انتخاب کنند. نوع برخورد کلیسا قاعدتا این بود که با این بهانه که دین به سیاست کاری نداره و معنویت با مادیت و دنیا سر و کار نداره، عملا در کنار مظلومان نمی ایستادند، در برابر صاحبان قدرت و ثروت در جهان نمی ایستادند و حتی گاهی سکوت کردن و همکاری کردن و همین شاید باعث شد که مارکس بگه دین افیون توده هاست و در مورد بعضی ادیان این حرف سخن درستی است. همینه، حتما دین افیون توده هاست اگر به توده های مردم و پیروانش بگه شما معنوی فقط باشید و دعا کنید اما با حقوق انسان و با عدالت و با فاصله های طبقاتی کاری نداشته باشید. استبداد و استعمار و اشغال کشورهای مظلوم به دین مربوط نیست. حتما دین افیون توده هاست اگر به پیروانش سفارش کنه که عدالت از معنویت جداست و عقلانیت از ایمان جداست. در مورد ایمانتون سوال نکنید، در مورد حقوق ملت ها ظلم و عدالت سوال نکنید، اینها مسائل دنیوی است، ما فقط به مسائل معنوی کاری داریم. و بین ایمان به خداوند و احترام به حقوق انسان و حقوق ملت‌ها فاصله بندازه و اینا رو با هم نامربوط بدونه. این نوع دینداری بله افیون توده است، اما راه حل چیست؟ آیا راه حل نفی دین به طور کامل، تفسیر ماتریالیستی و صرفاً مادی از عالم و آدمه؟ آیا با حذف کامل معنویت، با حذف کامل اخلاق و ایمان به خداوند، با نفی قیامت و بهشت و جهنم میشه باز هم از مسئولیت انسان سخن گفت؟ و آیا اگر ما به نظارت و حضور خداوند معتقد نباشیم، انگیزه کافی برای رعایت کردن حقوق یکدیگر رو داریم؟ آیا فقیر بدون ایمان به خداوند میتونه کرامت خودش رو حفظ کنه و ثروتمند بدون ایمان به خداوند میتونه از ظلم کردن به فقرا پرهیز کنه؟ آیا راه حل در برابر نگاه تفسیر افیونی از دین حذف کامل دین و ایمان به خداست؟ در نزاع بین کلیسا و کمونیسم که یکی به معنویت و خدا و اخلاق دعوت میکرد و از عدالت و حقوق انسان و کرامت ملت‌ها چیزی نگفت یا سکوت کرد یا حتی علیه اون موضع گرفت، و کمونیسم که به این نتیجه رسید تنها راه برابری و نجات زحمتکشان حذف کامل هر نوع دین و ایمان و معنویت از صحنه زندگی بشر به خصوص از عرصه اجتماعی است، یک الگوی سومی هم وجود داره که بین ماده و معنا، بین ایمان به خدا و احترام به حقوق انسان، بین اخلاق و اقتصاد و سیاست هرگز جدایی تصویر نمی کنه و اینها رو مربوط به دو قلمرو جدا از هم و نامربوط نمی بینه و امور زندگی رو به دو عرصه قدسی و عرفی که به هم مربوط نیستن تقسیم نمی کنه. در الهیات اسلام انسان و خدا رقیب هم، دشمن هم و بیگانه از هم نیستن، بلکه کرامت انسان در عبودیت و بندگی خداوند است و توجه خاص خداوند به حقوق انسان و به خصوص به ویژه انسان مظلوم. یعنی نوع الهیات ماست که مبنا میشه برای نظام اجتماعی، اقتصادی و سیاسی ما. اینا حتما به هم مربوطن. برای الهیات نباید انسانیت رو حذف کرد و برای انسانیات نمیشه الهیات رو حذف کرد. اسلام از الهیاتی که انسان درش بسیار مهم سخن میگه و از انسانیتی که بدون الهیات و خداوند معنا پیدا نمیکنه. پیامبر اسلام فرمود اونها که ستم کنند و حقوق انسانی، طبقه‌ای، نژادی یا ملتی رو پامال کنند یا حتی شاهد ستم باشند و سکوت کنند، دعاهاشون رو خداوند نشنیده خواهد گرفت. اونها که مال حرام میخورند، لقمه فقرا رو از دهانشون میگیرند، مطرود درگاه خداوندند، حتی اگر نماز بخوانند و دعا کنند نماز و دعاشون باطل است. و بالاترین جهاد دینی تلاش برای عدالت و قسط و در برای رسیدگی به طبقات ملت‌ها و افراد فقیر و تحت ستمه. من برای که راه حل اسلامی رو یه مقداری توضیح بیشتری بدم، اشاره میکنم به اون چه که به نام الهیات آزادی بخش در آمریکای لاتین مطرح شد و باعث نزاع کلیسای کاتولیک روم و واتیکان، پاپ با کشیش‌های چپ انقلابی در آمریکای لاتین شد. و در واقع نزاع بر سر این بود که بین مجد و معنویت و اخلاق مسیح و مسیحی که کلیسا معرفی میکرد با برابری طلبی مارکس کدام یک رو باید انتخاب کرد. نظریه پردازان الهیات آزادی بخش در اینجا متهم شدند که از طرف کلیسا و پاپ متهم شدند که اینها مارکسیزم رو با مسیحیت مخلوط کردند. در الهیات اسلامی، فرهنگ اسلامی، معنویت و نورانیت مسیحی که کلیسا معرفی میکنه با برابری طلبی و حمایت از توده ها و خلق های زحمتکش که مارکس مطرح میکنه، هر دو رو، یعنی اون مسیح و این مارکس رو، بر سر سفره محمد میبینید. گفتگوی خصومت آمیزی که بین شورای مقدس دکترین ایمان در واتیکان به ریاست کاردینال جوزف فراتزینگر در 1984 داشت با الهیات رهایی بخش در آمریکای لاتین. البته اون موقع راتزینگر که امروز پاپ اعظم کلیساست، ایشون رئیس در واقع دادگاه تفتیش عقاید در واتیکان بود. در 1984 ایشون بیانیه ای نوشت و منتشر کرد واتیکان علیه الهیات آزادی بخش در آمریکای لاتین، و در کنفرانس اسقف‌های آمریکای لاتین، در به خصوص کنفرانس پوئبلا در مکزیک 1977 کاملا علیه این الهیات انقلابی مسیحی در آمریکای لاتین موضع گرفتند و یه پاسخ مدونی دادن به اونها و کلیسا اعلام کرد الهیات آزادی بخش مسیحیت نیست و ضد مسیحیت، انحراف از پیام مسیح، و خواسته یه خلأی رو در کلیسا به اصطلاح با مارکس و مارکسیسم پر کنه. طرفدار مبارزه طبقاتی است در حالی که کلیسا مبارزه طبقاتی رو قبول نداره و اینا الهیات آزادی بخش داره به اصطلاح انجیل رو تحریف میکنه، داره از پیام اصلی مسیحیت دور میشه. این سندی بود، یک اولین سندی بود که واتیکان علیه الهیات آزادی بخش در آمریکای لاتین داد و او رو متهم به مارکسیسم کرد و اعلام کرد که اینا میگن ایمان مسیحی به معنای مشارکت در مبارزه طبقاتی به نفع محرومینه و مصلوب شدن عیسی یک رویداد سیاسی داره تفسیر میشه، در حالی که قربانی شدن عیسی برای نجات انسانها از گناه فقط هست. و بنابراین الهیات آزادی بخش تهدید بزرگی برای کلیساست، چون اساساً کلیسا به این مسائل دنیوی کاری نداره. پاپ فعلی، پاپ بندیکت 16 که اون موقع ایشون رئیس دادگاه تفتیش عقاید کلیسا بود، یکی از سران کشیش‌های الهیات آزادی بخش آمریکای لاتین رو از طرف واتیکان محکوم کرد که باید سکوت کنی و در این باب سخن نگی و این یک سکوت کیفری و تنبیهی است. و بعد بیانیه دوم رو ایشون نوشت در 1986. در اون بیانیه با این جمله انجیل یوحنا شروع میشه که حقیقت ما را آزاد میکند. اونجا میگه بله، کلیسا نسبت به عدالت اجتماعی بی تفاوت نیست و رهبر الهیات آزادی بخش خود ماییم، خود پاپ و کلیساست. شما نمیخواد اونجا چیزی دیگه ای رو بگید. منتها کلیسا به مسائل سیاسی اقتصادی کاری نداره، اینا مسائل دنیوی است و ما برای مسائل دینی و معنوی آمدیم و مایم کلیسای واتیکان تصمیم میگیره که چه تفکری کاتولیکی هست و چه تفکری کاتولیکی نیست. و ارزیابی ما اینه که الهیات آزادی بخش در آمریکای لاتین ربطی به کتاب مقدس نداره و نوعی انحراف و گرایش های چپ هست و انتقاد از سرمایه‌داری، دفاع از طبقات محروم و بردگان و ملت‌های مظلوم، اینها ربطی به ما نداره. ملکوت الهی که ما وعده‌شو داریم ربطی به برابری های اجتماعی نداره و نباید بگذاریم الهیات و دین رنگ سیاسی به خودش بگیره و بره به سمت یک جنگ پارتیزانی سیاسی به اسم مسیح و مسیحیت. این باعث میشه جنبه معنوی و روحانی دین تخریب بشه و ما اینو قبول نداریم. در برابر اینها گوتیرز و بوف از سران الهیات آزادی بخش در آمریکای لاتین یه جوابیه دادن که با این جمله شروع میشه: بله، حقیقت تو را آزاد میکند. The true will make you free. و بعد پاسخ سعی کردن بدن به کلیسا و به پاپ که ما مارکسیست نیستیم و اما این مسیحیت رو که نسبت به انسان مظلوم و گرسنه و شلاق خورده بی تفاوت می ایسته ما نمیتونیم قبول بکنیم. این حرفی بود که الهیات آزادی بخش در آمریکای لاتین زد. حتی بعد از فروپاشی کمونیسم و سقوط شوروی که خب جاذبه کمونیسم در جهان تقریبا شکست و مدینه فاضله کمونیسم در شوروی متلاشی شد و جهان سرمایه‌داری تقریبا بر کشورهای کمونیستی حاکم و مسلط شد، باز هم نزاع بین واتیکان و الهیات آزادی بخش آمریکای لاتین تمام نشد. حتی سه چهار سال پیش که پاپ آمد به آمریکای لاتین و به برزیل، باز علیه سگوندو گالیلو و جان سوبرینو و بقیه متکلمین الهیات آمریکای لاتین سخن گفت و گفت اینها منحرفن و ما الهیات آزادی بخش رو به این شکل قبول نداریم. اینکه الگوی درست برای اداره جامعه چه الگویی است در قرن 19 و 20، خب دو بلوک تشکیل شد در جهان و دو الگو مطرح شد. یک الگو الگوی سرمایه‌داری بود که کلیسا هم قبول میکرد و در کنارش بود و اینکه اساساً الگوی سرمایه‌داری لیبرال الگویی است که میگه مسئله اصلی فرد، منافع فرد، لذائذ اوست و استقلال او و تمایلات او، باید میدان رو برای فرد آزاد گذاشت و اصل اینه که در عرصه سیاسی و اقتصادی هر کس ثروتش بیشتر و توانش بیشتر اون جلوتره و یک نوع در واقع داروینیزم اقتصادی و اجتماعی حاکم شد. هر کی میتونه درآمد بیشتری از هر راهی به دست بیاره بیاره و اختصاص بده به خودش و به فرد مربوط نیست که دیگران در چه وضعی هستن و سهم دیگران کمتره یا بیشتره و بهشون میرسه یا نمیرسه. بله، جامعه نهایتاً وقتی که به دست سرمایه‌داران پیشرفت کرد، اون وقت از ته سفره اونها یه چیزی به فقرا هم خواهد رسید و میشه مالیات بست و یه مقداری طبقات و افراد ضعیف رو در حدی که نمیرند اینا رو حفظ کرد، درست مثل ثروتمندی که غذا رو میخوره و استخوان‌هاش رو جلوی دیگران میندازه. این تفکر سرمایه‌داری است. در تفکر سرمایه‌داری با اینکه ظاهرا میگن دین با دین مبارزه نمی‌کنند به ظاهر، اما تحت عنوان که دین یک مسئله فردی و درونی است، اقتصاد و سیاست ربط نداره، به حکومت ربط نداره، به عدالت و حقوق بشر ربط نداره، میشه یک طبقه ثروتمند و یک دولت ثروتمند به بقیه طبقات و به بقیه ملت‌ها در جهان تجاوز کنه و اونها رو غارت کنه و در این حال مذهبی باشه، کلیسا بره. چنان که بوش به عراق و افغانستان حمله کرد، صدها هزار انسان رو کشت، غارت کرد و بعدم کلیسا میرفت و کلیسا هم در این موارد سکوت میکنه. یا یه موعظه خیلی کلی که بکشید اما خیلی درد نگیره، مواظب باشید خیلی دردشون نگیره، موعظه‌های اینجوری. این دین همون دینی است که افیون توده هاست. بله، به این معنا دین باید از سیاست و اقتصاد اینها جدا بشه، جدا بود. این الگوی بود که به نام سرمایه‌داری، لیبرالیسم و مذهب مطرح شد در غرب. در الگوی اسلامی برابری و آزادی، مذهب و عدالت یک کاسه است. خدا، ایمان به خدا در برابر حقوق خلق نیست، حقوق خلق زیر سایه ایمان به خداونده. تناقضی بین آزادی فرد و برابری اجتماعی وجود نداره. نه فقط جمع مطرحه، نه فقط فرد، هر دو مطرحن و هر دو مهمن. شما دیدید که در دهه های اخیر و در نیم قرن گذشته کم و بیش یه الگوی سومی حتی در خود در دنیا متولد شد تحت عنوان سوسیالیسم اخلاقی. سوسیالیسم اخلاقی یا متعادل، یعنی این که به اصطلاح پذیرفتن به این که نه با خشونت و مادیگری مارکسیستی میشه برابری ایجاد کرد، نه با بیغیدی و بی اخلاقی و بی تقوایی سرمایه‌داری میشه پیشرفت و آزادی انسان رو حقیقتا تأمین کرد. در جهان سرمایه‌داری انسان‌ها ظاهرا آزادن، فقط سرمایه‌دارها هستند که واقعا آزادن. در جهان، در تفکر کمونیستی هم برابری که به معنی رفاه برای همه به وجود بیاد نشد. لذا عملا سوسیالیسم اخلاقی مطرح شد و اون که بپذیریم هم به آزادی فرد احترام بگذاریم، به مالکیتش و به اینکه حریم خصوصی دارن افراد، نمیشه برابری رو صرفا با زور به وجود آورد و حتی بشه هم خودش نوعی بی‌عدالتی است. باید هر کسی بدونه وقتی کار میکنه کار سالم و عادلانه، محصولش در درجه اول به خود او تعلق داره و به خانوادش، اما باید سهم دیگران رو هم در نظر بگیره. و سرمایه‌داری محکومه چون استثمار رو پرورش میده و همه بهره رو فقط به سرمایه میده. در سرمایه‌داری پول، مذهب پول پرستی است، سرمایه پرستی است، نه خدا پرستی، حتی انسان پرستی و اومانیزم هم نیست. اومانیزم هم یک شعار دروغه، چون انسان بدون خدا محترم نمیمونه. در الگوی اسلامی سعی میشه هم آزادی و کرامت فرد و حریم خصوصی و مالکیت رعایت بشه و هم باید برابری و عدالت و انصاف در حق دیگران رعایت بشه. از اصول اقتصاد در اسلام اینه که یک مؤمن به خداوند باید هم خودش از خودش بپرسه و هم حکومت مراقب باشه، دولت مردمی مراقب باشه که بپرسه ثروت رو از کجا آورده ای و در کجا مصرف میکنی. هر دو مهمه. اخلاق فقط مقوله فردی نیست. اخلاق بدون ایمان به خداوند و قیامت ضمانت پیدا نمیکنه، ضمانت جدی پیدا نمیکنه. و وقتی اخلاق فردی معنا داره که اخلاق اجتماعی هم معنا داشته باشه. باید به الگوی اندیشید که هم بتونیم جلوی استثمار رو بگیریم، اما نه به این قیمت که شخصیت فرد و اراده و آزادی او رو لگدکوب و پامال بکنیم، بلکه کاری کنیم که انسانها تربیت معنوی دینیشون در حدی بشه که شرافت روحی داشته باشن، درد سایر انسانها رو داشته باشن، از هر راهی ثروت جمع نکنن و در هر راهی مصرف نکنن و مازاد نیاز خود و خانواده‌شون رو با احترام به محرومین بدن. همیشه نمیشه با زور برابری ایجاد کرد، باید اخلاق و معنویت در کنارش باشه. امر میام، امر میام پر و امر دونو تماس چو کتاره علا سارم
ابتدا به نیکی یاد میکنیم از مرحوم هوگو چاوز، به احترام یاد میکنیم و تشکر میکنیم از دولت ونزوئلا و روشنفکران ونزوئلا برای تشکیل این جلسه. اگر گفتگوی این شبکه های اجتماعی روشنفکران و هنرمندان ضد امپریالیست و برابری خواه و جنبش های اجتماعی به طور مستمر ادامه داشته باشه، میشه به یک فکر هسته فکری مشترک و تشکیل هژمونی جدید در فضای اکادمیک و روشنفکری و رسانه جهان امیدوار بود. این طرحی که با پیشنهاد مشترک فیدل کاسترو و چاوز شکل گرفته و بیش از 130 روشنفکر و انتلکتوئل رو از 35 کشور جهان و 150 روشنفکر رو از آمریکای لاتین با مواضع ضد امپریالیستی و ضد صهیونیستی اینجا جمع کردیم، نشون میده که چه انقلاب بولیواری، چه مبارزین سوسیالیست آمریکای لاتین و چه انقلاب اسلامی در منطقه خاورمیانه، اگر با کمک هم نتونن مشکلات اقتصاد و فرهنگی رو در برابر قطب سرمایه‌داری رهبری امریکا حل و مدیریت بکنند، شعارهاشون پادر هوا و معلق خواهد ماند. از دوستان ایتالیایی، برزیلی و آرژانتینی و سایر دوستان تشکر میکنم که نشون دادن مسئله نفت مسئله فقط انرژی و اقتصاد نیست، بلکه یک مسئله شاملتر است. یعنی از تحریم کوبا تا تحریم ونزوئلا که در همین روزها دیدم سنای و کنگره امریکا، سنای امریکا مقامات ونزوئلایی رو هم تحریم کردند، و همینطور از کودتای نفتی ایران در 60 سال پیش تا تحریم هسته‌ای امروز ایران همه یک پیام داره و پشت همه شعارهای دموکراتیک و حقوق بشری بحث دلار، نفت و اسلحه است. تروریسم اسلامی به اصطلاح که بیش از 20 سال در مورد او علیه او فیلم میسازند و جفسازی میکنند، امروز شما میبینید که با گروه های تروریستی مسلمان نما چگونه همکاری میکنند و همینطور دولت های نفتی فاسد در منطقه خاورمیانه تا علیه انقلاب اسلامی و مردمی در جهان اسلام و در منطقه بیستند و سلطهشون رو بر منابع انرژی و از جمله نفت در منطقه حفظ کنند. انقلاب اسلامی و رهبری امام خمینی رو که امروز از ایران فراتر رفته و کل جهان اسلام رو فرا گرفته، دو سه دهه با مهر تروریسم اسلامی مورد هدف قرار دادند، چون یکی از اهداف این انقلاب رهایی انرژی و نفت منطقه از چنگ سرمایه‌داری غرب بود. اما امروز خودشون گروه‌های تروریستی درست کردند در کنار رژیم‌های فاسد عربی که تروریسم اسلامی خوب به اصطلاح تشکیل شده برای مراقبت از پایگاه‌های نفتی اونها و پایگاه‌های تسلیحاتیشون در منطقه. اگر نیروها و آگاهی‌های جهانی محرومین و ستم دیدگان امپریالیسم غرب به ویژه آمریکا و صهیونیسم و انگلیس با هم یک پارچه بشن و سازماندهی بشن، جهان به سرعت تغییر خواهد کرد، چون اونها دارن با کمک نیروهای ما، با نیروهای خود ما بر ما حکومت میکنند. امروز بحران اقتصاد سرمایه‌داری خودش رو نشون داده و آمریکا شکست ناپذیر نبود. انقلاب اسلامی در منطقه نشون داد که آمریکا شکستنی است. سنگرهای بسیاری رو اونها از دست دادند و در برابر انقلاب اسلامی عقب نشینی های بزرگی کردند، به حدی که کیسینجر، برژینسکی و همینطور رقیب دموکرات اوباما صریحا گفتند علی رغم 35 سال مبارزه برای سرکوب انقلاب اسلامی، امروز در قرن 21 سه قدرت جهانی ظهور کردند: ایران، روسیه و چین. فضای سلطه انحصاری سرمایه‌داری غرب بر جهان رو تهدید میکنه. کاپیتالیسم برای جهان بحران درست میکنه تا بحران‌های خودش رو به تأخیر بندازه و این بحران‌ها در اتاق‌های جنگ سرمایه‌داری غرب در حوزه بحران تغذیه، انرژی، امنیت، مهاجرت، نفت، کشاورزی، تولید، هسته‌ای در کشورهای نفتی و غیر نفتی ادامه داره. پروژه‌های پی در پی از جنگ افروزی تا تحریم و تروریسم، کنترل مصنوعی قیمت انرژی و چالش‌هایی که برای محرومین جهان در 200 سال گذشته آفریدند، تا تلاششون برای فروپاشی پولهای ملی، بازارهای ملی، تولید ملی، تا در هم شکستن زبان ملی، لباس ملی و فرهنگ ملی در سراسر جهان و تبدیل دلار به پول جهان، حاکمیت دلار به عنوان پول واحد جهان، زبان انگلیسی به عنوان زبان جهان، ارزش‌های سرمایه‌داری به عنوان فرهنگ جهانی و حزم کردن یا در هم شکستن اقتصادهای مستقل در برابر سرمایه‌داری جهانی و همینطور بحران‌هایی که خودشون می‌آفرینند و بعد به عنوان راه حل ادعا می‌کنند که این بحران‌ها کلید قفل اونها دست ماست، چه از فمینیسم تا بحث محیط زیست و آب و هوا و گازهای گلخانه‌ای، از ظلم به زنان تا آلوده کردن محیط زیست، بزرگترین مقصرش خود اینها هستند و بیشترین شعارهای رسانه‌ای را هم متأسفانه خودشون میدن. پشت همه کودتاها و جنگها و تروریسم خودشونن و بیش از همه با صدای بلند علیه تروریسم و به نفع دموکراسی و حقوق بشر شعار میدن. امروز برای ما و شما اقتصاد به راستی میدان یک مبارزه و جهاده. ما در تعابیر فرهنگ اسلامی تعبیر جهاد اقتصادی داریم و امروز مسئله اقتصاد مقاومتی یکی از شعارهای انقلاب اسلامی است. در حوزه نفت به دست کم 4 پروژه و راه حل میاندیشیم. اینکه چقدر موفق باشه انقلاب اسلامی در این مسیرها بستگی به شرایط مختلفی داره. راه حل اول شکستن انحصار کارتل‌های نفتی و انحصار آمریکایی، اروپای غربی و صهیونیست‌ها از طریق رژیم‌های وابسته در کشورهای عربی. دوم، پیش بردن پروژه اقتصاد منهای نفت، یعنی سرمایه گذاری نفت در بنیانسازی برای تولید، نه در واردات کالا. سوم، استفاده از نفت به عنوان سلاح سیاسی ضد سرمایه‌داری علیه استعمار غرب. و چهارم، اندیشیدن به انرژی‌های جایگزین از قبیل انرژی هسته‌ای که در اون حوزه هم ما در کنار یک جنگ نفتی با یک جنگ حوزه انرژی هسته‌ای عمل ایران مواجهیم و شاهد هستیم، چون ایران نخستین کشور غیر وابسته به بلوک‌های قدرت کلاسیک و سنتی قدرت که توانسته خودش به انرژی هسته‌ای دست پیدا کنه. مسئله اینه که ما باید با مشارکت ملت‌ها در سیاست بین‌الملل، با کسب تخصص و جذب سرمایه‌های داخلی و بین‌المللی ملت‌ها و دولت‌های انقلابی وارد این صحنه بشیم. منتظر نمانیم که آمریکا و غرب حساب یک مقاومت در یک قاره یا کشور رو برسه بعد سراغ بقیه ما بیاد، چون میاد و بقیه منتظر نوبت خودشون خواهند موند. باید همه یک جا متمرکز بشیم تا هیچ کس از پا در نیاد و اونها رو از پا در بیاریم. اونها از پای در آمدنی هستند. در خاورمیانه شکست های بزرگی خوردند که دنبال پروژه جنگ داخلی و هرج و مرج و تروریسم رفتند. بیش از این ما نمیتونیم منتظر انتقال جبری تاریخی سرمایه‌داری به سوسیالیسم بمانیم. مارکس 100 سال پیش این پیشبینی رو کرد، اما امروز باید بدون اجازه تاریخ ما خودمون دست به کار بشیم. من یک نکته دیگه عرض بکنم که روشن بشود ما با چه استدلال اسلامی در جنگ اقتصادی و نفتی علیه اتاق جنگ کارتل‌ها و تراست‌ها باید وارد بشیم و وارد شدیم و خاورمیانه نفتی رو بعد از شکستشون از انقلاب اسلامی چگونه دارن تبدیل به میدان جنگ میکنن. در کنار استدلال‌های سوسیالیستی و مارکسیستی برای نبرد اقتصادی با سرمایه‌داری غرب، من عرضم رو ختم میکنم با تبیین استدلال اسلامی برای نبرد با انحصارات سرمایه‌داری غرب. ما از جمله به این دلایل قرآنی و اسلامی باید نگاهمون به سرمایه‌داری غرب یک نگاه منفی است و مبارزه علیه اونها رو یک جهاد مقدس دینی می‌دانیم. و این پرابلم ترکیب خداپرستی و برابری طلبی که همواره در جهان مسیحی بین مارکسیسم و مسیحیت در ایجاد توازن مشکل داشت، چگونه در نسبت دین و عدالت، معنویت و اخلاق و عدالت در فرهنگ قرآنی حل میشه. برابری اسلامی، قرآن کریم میفرماد که مالک حقیقی همه منابع زیرزمینی و روزمینی خداوند است و خداوند او را در اختیار همه بشریت و ملت‌ها قرار داده و انحصار به هیچ طبقه یا ملت خاصی ندارد. لله ما فی السماوات و الارض و بعد خلق لکم ما فی السماوات و ما فی الارض. هر چه در آسمان‌ها و زمین است متعلق به خداوند است، نه قطب‌های خاص سرمایه‌داری، و همه اونها را برای بشریت و به نفع همه بشریت آفرید و در اختیار همه قرار داد. تمام اموالی که انسان‌ها به دست میارن امانت خدا نزد اونهاست. مالک حقیقی خداوند است و او فرمان داد که عادلانه توزیع و عادلانه مصرف شود. امام صادق علیه السلام فرمودند المال لله یذعه عند الرجل ودائع. تمام منابع روزمینی و زیرزمینی ثروت ودیعه و امانت خداست و متعلق به همه بشریت به طور عادلانه است. خداوند اجازه داده است که همه مصرف کنند معتدل و میان روانه. یأکلوا قسطا و یشربوا قسطا و یلبسوا قسطا و ینکحوا قسطا. و اگر بیش از نیاز مصرف بشه با اخلاق سرمایه‌داری و کسانی حقوق و لقمه دیگران رو بقاپند، مشروعیت ندارند و سارق و قاصب حق دیگران هستند. و من ادا ذلک کان علیه حراما، بیش از نیازشون اگر از حقوق دیگران استفاده کنند مرتکب حرام شدند. تمام این منابع اولا امانت است، ثانیا مملوک خداوند است و منافع و مصالح مردم در اونها باید رعایت بشود. امیرالمومنین فرمودند زمین و آسمان امرتا به منافعکم فاتاتا و اقیمتا علی حدود مصالحکم فقامتا. زمین و آسمان و طبیعت مأمورند از طرف خداوند که به منافع و مصالح بشر وفادار باشند و کسی علیه بشریت از اونها استفاده نکنه. پیامبر اسلام فرمود کار هر کسی متعلق به خود اوست. الناس مسلطون علی اموالهم. نظام سرمایه‌داری میخواد مسلط به اموال همه بشریت باشد. اسلام میفرماید فقرا در اموال ثروتمندان شریکند. ان الله، امیرالمومنین سلام الله علیه فرمودند ان الله فرض فی اموال الاغنیاء اغلاط الفقراء. فرمودند که فقیران، ملت‌ها و خانواده‌های فقیر شریک ثروت سرمایه‌داران و ثروتمندانند. فما جاء فقیر الا بما منع غنی. هر جا ملت فقیری می‌بینید بدانید که سرمایه‌داران حق اونها رو بالا کشیدند. و الله تعالی سائلهم عن ذلک، و نزد خداوند مسئولند و در دنیا باید با اونها مبارزه کرد. این بخشی از استدلال‌های اسلامی برای مبارزه ما با کارتل‌ها و تراست‌های سرمایه‌داری غرب از جمله در حوزه انرژی و نفت. متشکرم.
Amor mío, amor mío, por favor, tú no te vas. Yo contaré a las horas, ven allá. Amor mío, amor mío, por favor, tú no te vas. Yo cuéntale a las horas que vaya.
خیلی خوشوقتم که خدمت شما میرسم. ما فکر میکنم 2 ساعت بیشتر تو راهیم، قرار بود سر موقع بیایم ولی متاسفانه همینطور داریم دور خودمون میچرخیم. یه ساعتیه. یکی از مسائلی که انگیزه ماست در این مسافرت و خدمت شما رسیدن این است که بعضی از ابهامات و اتهاماتی که متوجه اسلام و مسلمان هاست از طریق رسانه های متعصب و دیکتاتور غربی رفع بکنیم و توضیحاتی بدیم. از جمله این اتهامات نسبت خشونت دادن به مسلمین و اینکه مسلمین با حقوقی برای غیر مسلمان ها قائل نیستن، و از جمله مقوله جهاد رو به عنوان تعرض به دیگر اندیشان و مجبور کردن اونها به اسلام و از این قبیل مسائل به یاد بیاریم که در تاریخ بشر شاید نبوده دوره‌ای یا کمتر بوده دوره‌ای مثل عصر ما که این همه حرف از صلح و شعار صلح داده شده باشه و همزمان به خصوص توسط همون کسانی که شعار صلح و حقوق بشر داده میشه این همه جنگ و خشونت و خونریزی مدیریت و طراحی شده باشه. در واقع بیش از همیشه از صلح گفته میشه در نهادهای بین‌المللی و رسانه‌های جهان، و بیش از همیشه بشریت درگیر جنگه و عمدتاً جنگ‌هایی که از طرف
یک قطب قدرت داره تحمیل میشه بر همه بشریت و او قطب قدرت سرمایه‌داری غرب به رهبری آمریکاست. خود شما، سرزمین شما، قاره شما یکی از اولین ملت‌هایی بودند که قربانی استعمار اروپایی و تفکر لیبرال سرمایه‌داری غرب شدند و سیاه‌پوستاتون فرزندان بردگانی هستند که میلیون میلیون توسط اونها از آفریقا آورده شدند، قتل عام و غارت شدند و اینجا به بیگاری کشیده شدند و سرخپوست‌هاتون فرزندان نسل‌هایی هستید که بومیان اصلی اینجا بودند و میلیون میلیون قتل عام شدند و سرزمینشون غارت رفت. زبانتون رو تغییر دادن، دین و مذهب پدرانتون رو تغییر دادن، طلاها و منابع زیرزمینی رو غارت کردن و شعار روشنفکری و تجدد دادن، یعنی آخرم با اهانت ملت‌هایی رو که تحقیر و غارت میکنن، ملت‌هایی رو که قتل عام و غارت میکنن همزمان تحقیر هم میکنن. این کاری که با پدران شما و قاره شما 400 سال پیش شروع کردن و تا هنوز غارت آمریکای لاتین توسط کمپانی‌های غرب ادامه داره، بیش از دو قرنه که با کشورهای اسلامی و خاورمیانه هم دارن انجام میدن. ایدئولوگ‌های امپریالیستی و نظریه پردازان رسانه‌ای در عرصه علوم اجتماعی در غرب، ایدئولوگ‌های نظام سرمایه‌داری عمدتاً تئوریسین‌های جنگ هستند. در حوزه انسانشناسی و علوم انسانی، فیلسوفان تاریخ، فیلسوفان تمدن و فرهنگ در غرب گفتن بارها که اساساً مبنای حرکت تاریخ رو جنگ میدونن و تعبیری که در بعضی از منابع اینها هست همینه که صلح فاصله بین دو جنگ است. یعنی ما وقتی شعار صلح میدن که دارن آماده میشن برای یک هجوم و تجاوز دیگه و یک جنگ دیگه و یک غارت دیگه. این یک تفکر، یه نوع نگاه به صلح که با صلح برخورد تبلیغاتی، عوام فریبانه، ابزاری و مصلحت سنجانه میکنه و در واقع در ورای شعار صلح یا میخواد افکار عمومی رو مدیریت کنه در دنیا و در کشورهای خودشون، یا میخوان منافعشون به خطر نیفته، مقاومت در برابرشون نشه و فضا برای بهره کشی و استثمار بیشتر آماده بشه و الا حقیقتا به صلح معتقد نبوده و نیستن. این نوع نگاه به جنگ ریشه‌های فلسفی و بنیاد انسان شناختی ویژه‌ای داره. این تفکر، تفکر مادی و ماتریالیستی که معتقد اخلاق ریشه‌های عقلی یا الهی قابل دفاعی نداره و اخلاق اساساً یک امر ساختگی است، ارزش‌ها قراردادی‌اند و حقوق بشر تابع میل ما و منافع خود ما هست و نه ریشه های الهی نه ریشه های عقلانی برای اخلاق و حقوق بشر قائل نیستند، و مکتبی که مکتب هایی که انسان رو به عنوان یک موجود خودخواه ماتریالیست و مادی که انگیزه اصلیش برای همه حرکات و سکناتش لذت طلبی و سود طلبی است، انسان رو یه همچین موجوده، یک حیوان خطرناک درنده تعریف میکنن که گاهی در حد قراردادهای اجتماعی یه مقداری خودشو مهار میکنه باز برای منافع بیشتر. این نگاه به زندگی و این نگاه به حقوق و اخلاق و این نگاه به انسان طبیعی است که از توش جنگ میاد بیرون، چون هرچه که منافع صاحبان قدرت و ثروت رو در عالم بیشتر تأمین میکنه او مشروعه، او اون کار انجام شده نیست و باید انجام بشه. اگر جنگ، با جنگ این کارو میکنن، وقتی زورشون نرسه شعار صلح میدن. اسلام یعنی دین خدا، گرچه با تعالیم کلیسا متفاوته اما با تعالیم مسیح یکیست. کلمه اسلام یعنی صلح، سلام، یعنی صلح با حقیقت، تسلیم بودن در برابر حقیقت و سلام گفتن بر همه بشریت با هر دیدگاه و اعتقادی، مسلمان و غیر مسلمان. این جزء آداب مسلمانی است، تعبیر سلام علیکم که مسلمان در هر دیداری با دیگران باید بگه در روزگاهی بارها و بارها، یعنی صلح بر شما. شعار اصلی اسلام و مسلمان‌ها با همه بشریت شعار صلح، صلح بر شما. اصل صلح، اصالت با صلح و اصل با همزیستی است. چرا؟ چون هدف اسلام به عنوان دین الهی رشد خلق، هدایت انسان، بردن انسان به سوی خداوند، گسترش اخلاق، گسترش عدالت و تأمین حقوق بشر بدون هیچ تبعیض نژادی و طبقاتی و قومی و جغرافیایی و خدمت به انسانه. مکتبی که هدفش تصرف زمین نیست، کسب قدرت و ثروت نیست. قدرت و ثروت در اسلام اصالت نداره و از هر راهی نمیتونه به دست بیاد. قدرت و ثروتی که با حق کشی و تجاوز به دیگر ملت‌ها و انسان‌ها باشه، اون قدرت و ثروت رو ما نامشروع میدونیم. اسلام امپریالیسم نیست، جهاد یک مفهوم امپریالیستی نیست، جهاد ضد امپریالیستی است، برای متوقف کردن استعمار و استبداده، نه امپریالیسم. مکتبی که هدفش نجات انسان و برادری است و نه تصرف زمین و قصب حقوق دیگران، چون خود اسلام آمده دعوت میکنه به حقوق و عدالت، چجوری میتونه به حقوق دیگران تجاوز کنه و او هدفش باشه یا حتی وسیلش باشه؟ قرآن بارها و بارها خطاب به مخالفین اسلام شعار هاتو برهانکم ان کنتم صادقین میده. شعار اصولی و سمبولیک قرآنه. قل هاتو برهانکم یعنی دلیل بیارید، دلائلتون رو بیارید اگر راست میگویید. بنابراین قرآن کتاب منطق و دعوت به منطقه. کسی که پیامبری که به مخالفین میگه که برهان بیارید، هیچ وقت نمیخواد با شمشیر و با سلاح به مقابله با برهان بره. پیامبری که میفرماد من آمدم برای اخلاق، انی بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، من برای اخلاق آمدم از سوی خداوند، این چگونه میتونه به روش غیر اخلاقی و اخلاق ستیزانه دنبال سلطه بر دیگران باشه این مکتب؟ پس جهاد برای تحمیل عقیده بر دیگران نیست، جهاد برای تصرف زمین و منابع مادی دیگران، منابع زیرزمینی و روزمینی دیگران نیست، جهاد برای تبدیل انسانهای آزاد به برده نیست. جهاد در فرهنگ اسلام اولا به معنای تلاش، کوشش برای احیاء حقیقت و اخلاق و عدالت و خدمت به بشریته. و لذا پیامبر اکرم فرمودند که بزرگترین جهاد، جهاد اکبر، جهاد با خود است. هر کسی باید با زشتی‌های خودش مبارزه کنه، این بالاترین جهاده. یعنی با روح استبداد در خودم، در دیکتاتوری، خودخواهی در خودم باید مبارزه کنم و بیاموزم که هر مسلمانی باید بیاموزه که با دیگران چگونه باید سخن بگه و به حقوق اونها احترام بگذاره. این بزرگترین جهاده، جهاد با نفس. جهاد یعنی تلاش، در درجه اول تلاش برای کنترل خود، خودکنترلی. جهاد با نفس یعنی هر کسی، هر مسلمانی باید تلاش کنه که چگونه بیاموزد که چگونه به ارزش‌های اخلاقی در زندگی احترام بگذاره، چگونه دروغ نگه، خیانت نکنه، به حقوق دیگران ولو غیر مسلمان باشن احترام بگذاره. این بزرگترین جهاد از نظر اسلام و پیامبر، جهاد تربیتی و اخلاقی، جهاد برای اینکه بیاموزیم چگونه به خلق باید محبت کرد، جهاد با نفس یعنی روح گذشت، انصاف و فداکاری رو چگونه در خودت به وجود بیاری. بالاترین جهاد انصاف و گذشت و محبت به خلقه. بالاترین جهاد از نظر پیامبر اسلام قدرت بخشیدن دیگرانه، بخشیدن خطای دیگری. جهاد مالی یعنی بیاموزی که چگونه از اموال خودت بگذری و به دیگران که محتاجن بدی. بنابراین جهاد تشویقی به خشونت نیست در فرهنگ اسلام، جهاد ضد خشونته. گسترش تلاش برای حقوق انسان هاست. جهاد اقتصادی یعنی تلاش برای عدالت، یعنی تلاش برای پیشرفت همه مردم که گرسنه نمانه در جامعه، یعنی انفاق، یعنی از مازاد اموالت به دیگران دادن، یعنی تولید ثروت عمومی، کار. جهاد خانوادگی یعنی تلاش برای ایجاد آرامش و عشق، اعتماد، صداقت و اخلاق در درون خانه که زن و شوهر به هم خیانت جنسی و هیچ خیانت دیگری نکنند و فرزندانشون رو در یک محیط سالمی تربیت بکنند. جهاد علمی یعنی مبارزه با جهل و جهاد سیاسی یعنی مبارزه با استبداد و استعمار و اشغالگران و جهاد نظامی یعنی تلاش در برابر کسانی که با سلاح میان شما رو غارت بکنن بایستید و تسلیم نشید. همه اینا برای مبارزه با بی‌عدالتی و خشونته. اما در رسانه‌های غرب جهاد اسلامی به مفهوم خشونت تعریف میشه.
زرعی هم یا موسیقی ایدئولوژیکا جهاد میگه یه سیستم یا یک اصل ایدئولوژی.
سیستم یعنی چی؟ سازمان؟
مثل سوسیالیسم یه سیستم کاملی؟
نه، جهاد یکی از مفاهیم اسلامه. مفاهیم دیگری در اسلام مثلا امر به معروف نهی از منکر، یعنی همه شهروندان حق دارند بر همه امور جامعه و حکومت نظارت کنند و انتقاد کنند، حق سؤال و انتقاد دارند، و یعنی هر کس بی‌عدالتی و فساد می‌بینه باید اعتراض کنه و تذکر بده و همه یکدیگر رو دعوت به خوبی بکنند. یه اصل دیگه در اسلام انفاق، یعنی صاحبان ثروت نباید خودشون به تنهایی مصرف کنند، بلکه مازاد بر نیاز خودشون رو به فقرا و محرومین باید بدند. اصول دیگری هم داریم. این تبلیغات شدید رسانه‌های آمریکایی و غربی که هر جا اسم اسلام میشنوین خشونت، جهاد، یعنی میخوان حمله کنن به جاهای دیگه، انسان‌های بیگناه رو بکشن، غیر مسلمان‌ها رو براشون حقوقی قائل نیستند، دروغ‌های بزرگیه که به همه ملت‌ها میگن. برخلاف آمریکا که موقع حمله به عراق اعلام کرد که جهان یا با ماست یا بر ما، یعنی ما یا دارالحرب داریم یا می جنگیم یا باید تسلیم ما باشید، در فرهنگ اسلام ما بشریت رو تقسیم نمی کنیم به دارالحرب و دارالسلم فقط که یا با ما اید یا بر ما، بلکه دارالهدنه هم داریم، یعنی اکثر ملت ها هستن بی طرفن، نه دشمن مسلمینن نه مسلمانن. اسلام طرفدار دوستی است با همه ملت ها، اصل بر صلح و همزیستی است و در واقع جنگ و خشونت همیشه تحمیل شده بر مسلمین، همونطور که آمریکای لاتین رو غارت کردن استعمارگران، کشورهای اسلامی رو هم غارت میکنن، مسلمان باید در برابر غارت مقاومت کنه. یکی از نامهای خداوند در قرآن، یکی از نامهای الله سلامه، حتی نام خداوند میفرماد که هو الله الذی لا اله الا هو الملك القدوس السلام، اوست خدایی که جزو خدایی نیست، فرمان روای پاک سلام. سلام به این معنا حتی نام خداونده. الله یدعو الی دار السلام، خدای خدا دعوت میکنه به سرای سلامت. یهدی به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، خداوند راه های امن و عافیت و سلامت رو به شما نشون میده به بشریت، و هر کس از رضای خداوند پیروی کنه به سلامت میده. اینا تعابیر قرآنه. اصلا این جنگ صلیبی، جنگ صلیبی رو که کلیسا، همون کلیسایی که حمله کردن با اسپانیایی ها و غارت آمریکا رو غارت کردن، همونا به مسلمین حمله میکردن به اسم صلیب مقدس. این جنگی بود که کلیسا راه انداخت در همون قرنهای پیش، اسمش هم گذاشتن جنگ های صلیبی. فرماد که یهودیان و مسیحیان یکدیگر رو انکار میکردند. قالت الیهود لیست النصارى علی شی، یهودی ها میگفتن مسیحی ها بر حق نیستند و بی خود میگن، مسیحی ها میگفتن یهود چنین است. قرآن میفرماد کسانی هم که میگفتن هر دوی اینها باطلند. الله یحکم بینهم یوم القیامه فیما کانوا فیه یختلفون. این ادبیات که برای ایجاد جنگ بین ادیان بود قرآن قبول نداره. میفرمود که خداوند در قیامت داوری خواهد کرد بین اونها در اون چه که اختلاف میکردن. میفرماد که ایمان رو با زور بر کسی نمیشه تحمیل کرد، اعتقاد قلبی است، مسائل وجدانی است، باید با استدلال، با گفتگو، با اخلاق سخن گفت. و لو شاء ربک لآمن من فی الارض كلهم جمیعا، اگر خداوند میخواست همه بدون اختیار ایمان میآوردن در سراسر زمین. اف انت تکره الناس حتی یکونوا مؤمنین، خداوند به پیامبر میفرماد تو مگر میخوای کسی رو مجبور کنی به ایمان؟ نه، پیامبر باید دستور خداوند رو ابلاغ کنه، به گوش همه باید برسه حقیقت، ولی خود انسانها و ملتها هستن که انتخاب میکنن. قل الحق من ربکم، بگو حق از سوی پروردگار است. فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر، پس هر کس که میخواهد ایمان بیاورد و هر کس نمیخواهد کافر شود. میفرماد به مسیحیان و یهودیان بگو شما برادران و خواهران ما هستید، بگو بیایید تا بر سخنانی که بین ما و شما یکسان است، اشتراکات ما بسیار است، بر سر اونها با یکدیگر نزدیک و برادر باشیم. جز خدا کسی را نپرستیم و برای خداوند شریک نگیریم و هیچ کس از ما خدایی نکنه برای دیگری، هیچ کس مسلط بر دیگری نباشد، همه آزاد و برابر و برادر باشیم. بعد می‌فرماد اگر قبول نکردند شما حق ندارید تحمیل کنید. فان تولوا
اگر پشت کردند فقولو اشهدو به انا مسلمون، فقط بگید که ما در برابر خداوند تسلیم هستیم و الا اسلام دین تحمیل و تحمیلی نیست. ما مسیح رو خدا یا پسر خدا نمیدونیم، بنده صالح خدا و پیامبر بزرگ خدا مثل محمد میدانیم. میفرماد که هیچ نژادی برتر نیست، نژادی بر نژاد دیگر برتر نیست، جنسیتی بر جنسیت دیگر، همه نژادها مساویند. ای همه بشریت، ما شما را از مردی و زنی آفریدیم، شما را از نژادها و قومیت‌های گوناگون آفریدیم، نه برای اینکه یکدیگر را تحقیر کنید یا با هم بجنگید، بلکه لتعارفو، تا با یکدیگر آشنا بشید و انس پیدا کنید. چه کسی برتر است؟ اون کسی که انسانتر و به خدا نزدیکتر و با تقواتر است. این منطق نمیتونه دنبال جنگ با بقیه ملت‌ها و دین‌ها باشه. اسلام دعوت به خشونت و تهاجم به سرزمین دیگران نمی‌کنه و این رو حرام می‌دونه که حقوق بقیه رو ضایع بکنیم برای که بر اموال و زمین و امکانات اونها مسلط بشیم. این روش، روش آمریکایی‌ها و صهیونیست‌هاست، روش مسلمین نیست. قرآن می‌فرماید همه بشریت یک خانواده و یک امتن و از آدم و حوا. بارها در قرآن خطاب به بشریت یا ایها الانسان، همه انسان‌ها با هر نژاد و زبان و رنگی، با غیر مسلمانان اهانت نکنید و به اموال و زندگی اونها چشم نداشته باشید. لا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن، با مسیحیان و یهودیان سخن نگویید الا به بهترین اخلاقی ترین روش. الا الذين ظلموا منهم، اما اگر خواستن حقوق شما رو پامال کنن از خودتون دفاع کنید. قولوا آمنا بالذي انزل الينا و انزل اليكم، به مسیحیان بگویید، به یهودیان بگویید ما ایمان آوردیم به آنچه بر شما و بر ما از سوی خدا خداوند نازل شد و الهنا و الهکم واحد، خدای شما و خدای ما یکیست و نحنو له مسلمون، و ما در برابر خدای شما که خدای ماست تسلیم هستیم. حتی میفرماد به کسانی که مشرکند، بت پرستند، به مقدسات اونها، به بتها توهین نکنید. لا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. میفرماد اگر اعلام آمادگی برای صلح کردند بپذیرید. فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألغوا إليكم السلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. یعنی به کوچکترین بهانه ای صلح رو برقرار کنید. این تهمتی است که میزنن به مسلمین که اینها میخوان کل یهودی ها رو از بین ببرن یا مسیحی ها رو از بین ببرن. صهیونیسم و رژیم اسرائیل که باید از بین بره، نه یهود. رژیم اسرائیل یک رژیم اشغالگره. قرآن میفرماد لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين، خداوند به کسانی که مسلمان نیستند ولی به شما حمله نکردند و در حال جنگ با شما نیستند و شما رو از سرزمینتون و خانه هاتون بیرون نکردند، اجازه نمیده که با اونها بجنگید. خدا اجازه میدهد که در حق اونها نیکی کنید. ان تبروهم و تقسطوا الیهم، در حق غیر مسلمانانی که با شما در جنگ نیستند نیکی کنید، نه اینکه جنگ نکنید، نیکی کنید و عدالت رو در حق اونها اجرا کنید و حقوقشون رو محترم بدانید که خداوند حق طلبان و عادلان را دوست دارد. پیامبر در جزیره العرب آغاز کرد، در مدینه اولین حکومت را تشکیل داد. مدینه با جنگ فتح نکرد، با دعوت مردم مدینه و با گفتگو و اخلاق در اختیار پیغمبر قرار گرفت. مسیحیان و یهودیان، پیامبر فرمود اونها و دینشون و حقوقشون محترم است و شهروندان جامعه اسلامی هستند. حقوق اونها مثل حقوق مسلمانان محترم است. آزادی دین و عبادت دارند و کسی حق نداره متعرض کلیساهاشون بشه. به مسلمانان فرمودن من اذا ذمیا، هر کس مسیحی و یهودی رو که در جامعه اسلامی داره زندگی میکنه بهش اهانت کنه، اذیت کنه و او رو رنج بدهد، فانا خصمه، من دشمن اون مسلمانی هستم که به مسیحیان و یهودیان و به حقوقشون اهانت و تجاوز کند. و من کنت خصمه خصمته یوم القیامه، در قیامت به او سخت خواهد گذشت. یعنی پیامبر فرمود من وکیل مدافع مسیحیان و یهودیان و حقوقشون هم در برابر مسلمانانی که بخوان به حقوق اونها تجاوز کنند. من ظلم معاهدا، به مسیحی و یهودی که در جامعه اسلامی زندگی میکنه ستم کند و کلفه فوق طاقته، و او رو مجبور کنه به یک کاری که نمیتونه انجام بده و حقوق او رو ضایع بکند، فانا خصمه یوم القیامه، من در قیامت علیه او شهادت خواهم داد و شکایت خواهم کرد و دشمن اون مسلمان هستم. فرمود من آذا ذمیا فقط آذانی، هر کس مسیحی یا یهودی رو که در جامعه اسلامی زندگی میکنه اذیت کنه و به او اهانت کنه، مرا آزار داده است و به من اهانت کرده است. فذمیا حد له یوم القیامه بسیاط من نار، حتی به مردان و زنان مسیحی و یهودی اگر تهمت جنسی بزنید و بخواید آبروی اونها رو ببرید، به مرد و زن خاصی نسبت دروغ جنسی بدید، پیامبر فرمود در قیامت با تازیانهای آتشین عذاب خواهد شد. تصدقوا علی اهل الادیان کلها، به پیروان همه ادیان الهی اگر فقیرند بهشون کمک کنید، نگید مسلمان نیست. مسیحی و یهودی اگر فقیر بهش کمک کنید. امام علی علیه السلام در حکومت اسلامی بخشنامه کردند و به مسئولین حکومت دستور دادند اشعر قلبک الرحمت للرعیه، با مردم تظاهر به دوستی هم کافی نیست، باید حقیقتا عاشق مردم و حقوقشون باشی. والمحبه لهم، اونها رو مثل فرزندان خودت، برادران و خواهران خودت، مردم رو دوست داشته باش. واللطف بهم، و به اونها لطف و خدمت کن. ولا تکونن علیهم سبع انذاری ان تقتنم اکلهم، مثل گرگ وحشی و درنده نباشید در برابر مردم و شهروندانتون، مسلمان یا غیر مسلمان، خشونت نکنید. فانهم سنفان، چون اونها دو گروهن، اما اخ لک فی الدین، یا برادر دینی تو مسلمانن، و اما نذیر لک فی الخلق، یا انسانن، هم نوع تو هستن، و در هر دو صورت باید حقوقشون در حکومت اسلامی رعایت بشه. اینها قوانین و ارزش‌های اسلامی است. حجاب یعنی مردان و زنان در عرصه عمومی برهنه ظاهر نشن، چون بدن انسان حرمت و حریم داره. لباس فقط برای حفاظت از گرما و سرما نیست، لباس برای حفاظت از کرامت انسان هم هست. وقتی که زنان و مردان و به خصوص زنان برهنه در جامعه ظاهر میشن، سوال من اینه، آیا دیدن بدن برهنه تحریک آمیز به لحاظ جنسی هست؟ یعنی نوعی تمایل جنسی رو ایجاد میکنه در دیگران یا نمیکنه؟ این سوال رو جواب بدین. اگر اینطوره، سوال بعدی، وقتی که تمایل جنسی بیدار شد در کسی، آیا اون رو ارضا بکنه، یعنی بره سراغ اون زن یا اون فرد، یا سرکوب کنه؟
این فساد جنسی است و یک شیطان است که داخل انسان وارد میشه و باید ما باهاش مبارزه کرد و خود بزاییم.
بارک الله، چی شجاع هم هست. خیلی خوب، یک راه حل ایشونه، میگه تحریک شد بره خود ارضایی کنه، و هم به لحاظ اخلاقی صدمات داره، هم پزشکان میگن این حالت صدمات روحی، عصبی و جسمی در طولانی مدت داره. راه دیگرش اینه که خودشو کنترل بکن. برهنه هستن، ای باید مدام سرشو بندازه پایین. اون وقتی خطر وجود داره کلش بخوره به این تیرای چراغ برق مدام.
اینا میگن نه، یا این پلیرو که سه گل پیدا کرده سرمان میگه که خود دیدن زن اشکال نداره، چون خلق خداست و ما به عنوان خلق خدا رو نگاه می‌کنیم. اشکال تحریک شهوته وقتی که این شیطان به قولشون وارد میشه.
از دری که زن مخلوق خدا و ایناست که شکی نیست، بحث اینه که خداوند، خیلی هیجان زده شدید. حالا میخوام ببینیم تابوه یا یک حقیقتی پشتش هست. راه حل ها رو ببینید واقع بینانه چیه. وقتی که برهنه در برابر هم ظاهر میشن، تمایل جنسی بیدار میشه. این تمایل رو یا به سبکی که دوستمون گفتن بایستی رفت به روش های مضر یا نامشروع مهار کرد که این انواع صدمات روحی و روانی و جسمی داره، یا باید بری سراغ اون زنی که دیدی و بهش تمایل پیدا کردی. اون وقت در این صورت هرج و مرج جنسی به وجود میاد، آنارشیزم جنسی به وجود میاد، دیگه امنیت جنسی وجود نخواهد داشت. یعنی هر مردی با هر سراغ هر زنی ممکنه بره، یا به روش خشن یا به روش فریبکارانه. وقت کمترین صدمه فروپاشی خانواده هاست. ضرر دیگش اینه که ارزش آدم ها، به خصوص ارزش خانوم ها، فقط به زیبایی های ظاهری و جاذبه جنسیشون میشه، و اون وقت خانوما مسابقه مجبورن بگذارن که کدوم یکی زیباتر به نظر برسند، و این بخش مهمی از انرژی و اعصاب و وقت زنان رو خواهد گرفت. و مردان زنانی که تو خیابونا میبینن مدام با زن خودشون مقایسه کنن که آیا خانوم من قشنگتره یا این خانومه. ارزش زن فقط به سکس خواهد شد، چون فقط از زن جنسیت زن دیده میشه. ببینید وقتی که زن برهنه است، اونی که در درجه اول به چشم مرد میاد انسان بودن زن نیست، زنانگی او و جاذبه های جنسی و بدن اوست. حجاب داره به مرد پیام میده که تو نباید به بدن من نگاه کنی، تو باید به شخصیت من، باید به خود من احترام بگذاری، من ابزار هوسرانی تو نیستم. وقتی حجاب هست معنیش اینه که مردان اجازه ندارند مجانن چشم چرانی کنن و از زن لذت ببرن. ضرر دیگش اینه که وقتی زنان مدام برهنه بودن، چشم مرد مدام داره میبینه، توجهش به همسرش کمتر میشه، بعد زن باید مسابقه بگذاره برای جلب توجه مرد و این توهین بزنه.